ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا نسبت به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز تشکیل شد. حسن روحانی میگوید ایران به دنبال برقراری روابط صمیمانه‌تر با اتحادیه اروپا است. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است در دیدار هفته آیندهش با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در جریان سفرش به هند امروز گفت امیدوار است مذاکرات پیشرو به پیشرفت سریع‌تر روند گفتگوها شتاب بخشد. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران قرار است روز چهارشنبه در آستانه دور تازه مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 با هم دیدار کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در همین حال اطلاع داد که روز پنجشنبه به پاریس سفر خواهد کرد تا با مقامات فرانسه درباره مبارزه با اقدامات تروریستی گفتگو کند. ابراهیم رئیسی دادستان کل از تشکیل یک تیم ویژه برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در شهرستان‌های تهران و مشهد اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری مهر وی امروز در این باره گفت گزارش‌های مختلفی در مورد پرونده این شرکت ارائه شده و تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در تهران و مشهد تشکیل شده است. به گفته دادستان کل این تیم شامل قضات و کارشناسان اقتصادی و مسئولش مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور است. دادستان کل گفته اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران این شرکت در حال انجام است. تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد مالی پرونده پدیده شاندیز منتشر شده و پیشتر نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد از پلمپ دفاتر خرید و فروش سهام این شرکت در مشهد اطلاع داده بود. دادستان کل هم یک هفته پیش گفته بود که مدیرانی به دلیل اغماز در برخورد با این شرکت از کار برکنار شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با وزیر خارجه قبرس اعلام کرد که ایران به دنبال برقراری روابط صمیمی‌تر و همکاری‌های نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی روز یک شنبه گفته است که روابط ایران و اتحادیه اروپا روز به روز وضعیت بهتری پیدا کرده است و قبرس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا می تواند نقش مؤثرتری در تقویت مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد. حسن روحانی در جریان این دیدار خشونت علیه هر ملت، نژاد و مذهبی را محکوم کرد و گفت برای ایران کشتارها در پاریس، لندن یا حتی واشنگتن به اندازه عراق و لبنان و سوریه محکوم است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه از کندی اقدامات نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در یک نشست مطبوعاتی در قاهره گفته است که ائتلاف علیه داعش در حمایت از عراق و تربیت نیروهای نظامی آن کشور بسیار کند عمل می کند. حیدر العبادی این کمک ها را در مجموع کند خوانده اما گفته است که روند امور در دو هفته اخیر تا حدودی سرعت یافته است. وی همچنین از انجام مذاکراتی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر درباره تهیه و تدوین قطعنامه‌ای برای پایان دادن به بحران‌های سوریه اطلاع داده است. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف توانست در انتخابات ریاست جمهوری کرواسی پیروز شود و عنوان نخستین رئیس جمهوری آن کشور را از آن خود کند. به گزارش آسوشیتد پرس و بیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایوو جوسیپوویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بود. کولیندا گرابار کیتاروویچ عضو محافظه‌کار حزب اتحادیه دموکراتیک کرواسی است و پیشتر مقام وزارت امور خارجه آن کشور را بر عهده داشت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 13:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به فمینیسم از نوع شارلی ابدو. اما پیش از همه مثل همیشه با چند خبر آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتسال زنان ایران خودش رو برای شرکت در 8 دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه که در چین تایپه برگزار میشه آماده می‌کنه. 35 تن اعضای کادر فنی تا جمعه آینده در اردو خواهند بود. مهناز امیرشقاقی سرمربیگری تیم ملی فوتسال زنان ناشنوا رو بر عهده داره. دبیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی اعلام کرده که به کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی فاقد مجوز کار به عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیر قانونیه. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اقبالی تاکید کرده که به بانوان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زنی به عنوان خدمه به کار گرفته شود، طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می شوند. و اما شارلی ابدو، مجله‌ای که این روزها دیگه تقریبا همه اون رو میشناسن. مجله‌ای که در هفته گذشته مورد حمله گروهی مسلح قرار گرفته، گروهی که کاریکاتورهای این مجله رو توهین به پیامبر مسلمانان میدونستن. شهلا شفیق جامعه شناس و سودراد فعال مسائل زنان، هر دو از شهر پاریس محل انتشار مجله شارلی ابدو، مهمان برنامه این هفته ما هستند. خانم راد، اگر موافق باشید از اصل مجله آغاز کنیم، از شارلی ابدو و فعالیت‌های اون.
مجله شارلی ابدو یکی از مجله‌هایی بود که هر هفته منتشر می‌شد و نگاه کاملا انتقادی به تمام پدیده‌های اجتماعی و همینطور موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه فرانسه داشت. البته طبیعتا نگاه بین‌المللی هم داشت. با توجه به اینکه جنبش زنان فرانسه جنبش زنده‌ایه و مطالباتش رو با صدای بلند بیان میکنه، طبیعتاً موضوعات مربوط به حقوق زنان از دید شارلی ابدو پوشیده نبود و به اونها هم میپرداخت.
خانم راد، ساز و کار پرداختن به مطالب در مجله شارلی ابدو به چه گونه بود؟ آیا اونها فقط مطالب رو به صورت خبری کار میکردن یا تحلیل هم ارائه میدادن؟
اصولا شارلی ابدو روی هر دوی این موضوعات کار میکرد، یعنی علاوه بر اینکه در مورد موضوعات هفته کار میکرد، چه در قالب مقاله های کوتاه یا بلندتر و چه در قالب کاریکاتورهایی که نقاشی میکرد، موضوعات تحلیلی رو هم به بهانه های مختلف حتما روشون کار میکرد. از این نمونه ها میتونم مثال بزنم، ویژه نامه ای که در مورد فمینیسم تولید کرد شارلی ابدو و اسمش رو گذاشت فمینیسم آینده بشریت است، و در اون شماره ویژه به موضوعات مختلفی حتی به موضوع پدیده فمینیسم اسلامی هم پرداخت.
خانم شفیق، به نظر شما چه ویژگی و برجستگی مهمی در مجله شارلی ابدو وجود داشت؟
نه، اتفاقی که همیشه میفته وقتی که افراد کشته میشن و اینقدر به ناحق، خب این کشته شدن باعث میشه که بعضی وقتا یک اسطوره هایی ساخته میشه. ببینید، اکیپ تحریری شارلی ابدو مثل همه تحریری های مجلات رنگارنگ بود. یه طیف رنگارنگی بود از کاریکاتوریستا و نویسنده هایی که گرایشات خودشون داشتن و از همه به چپ متعلق بودن، ولی تو بعضیشون کمونیست بودن، بعضیشون سوسیالیست بودن. و اون چیزی که روشنه در ارزش های عمومی با هم توافق داشتن، یعنی در این که به هر حال اینها هیچ قدرتی رو بر نمیتابن، یعنی در حقیقت اینا تندترین نگاه رو حتی به خود مثلا فرانسوا هولاند داشتن که رئیس جمهور اینجاست، همه با همه چیز در واقع میتونستن در بیفتن به عنوان طنز. دومین نکته این بودش که خواستن شخصیت‌های فردی خودشون رو حفظ کنن. یعنی یه تحریریه بود که هیچ‌وقت ادعا نمی‌کرد که ما با هم همگونیم. و یکی از ویژگی‌های این مجله این بود که تاکید بر فردیت خلاق. و خب امروز حالا به علت این اتفاقی که افتاده، خب تبدیل شدن به یک نماد آزادی بیان که این طبیعیه، خارج از اراده اوناست. ولی اونا هیچ‌وقت خودشون همچین تقاضایی رو نداشتن. فقط تحت فشار گفتن ما وای می‌سیم. و این فشار رو تسلیم نشدن بهش و این قیمت سنگین رو پرداختن.
شفیق، فکر میکنم شما تنها زن ایرانی هستید که با مجله شارلی ابدو مصاحبه کردید و موضوع فمینیسم اسلامی رو در اون مجله مطرح کردید. چه شد که پای فمینیسم اسلامی به این مجله فکاهی کشیده شد؟
این مجله گرایش فمینیستی خیلی مهم توش بود. بعضی از این کاریکاتورایی که چاپ میکردن، برخی فمینیستا باش مخالف بودن، بلکه گفتن اینا جنبه‌های جنسیتی داره، مثلا نوعی که بدن زنشون میده، نوعی که مثلا شوخی‌های جنسی توش هست. ولی خب اون امضای اون کسی که زیرش بود مسئله بود و خب هیچ وقت هستن از این مرزایی رد نمیشن، در واقع تحقیر زنان بود، ولی خب بعضیشون توریایی میکردن از آزادی، ولی کاملا برای مسئله فحشا مثلا خیلی روشنه که ما هیچ وقت کاریکاتور نشیم که از فحشا دفاع کنی یا فحشا رو مثلا به عنوان کار در نظر بگیره. همه اینا رو میشه به یه نوعی فمینیست دونست، ولی گرایشات متنوعی بود. در حال در مصاحبه‌ای که من کردم آقای بیاخ که سردبیر مجله بود، خب خیلی براشون جالب بود مسئله فمینیسم اسلامی، چون یه موضوع تنش برانگیزه، آیا میشه نمیشه، چون خود این ترم مشکل داره، یعنی به هر حال متناقضه. خب اون به هر حال کی تو زد این، ولی مصاحبه خیلی طولانی‌تر از این بود و انتخاب خودش بود توی اون مصاحبه که این رو در نظر بگیره. منم باش توافق داشتم، به هر حال برای من فرستاد، منم قبول کردم. خب باشه، هر به هر حال اونجوری که آزادی اوناست، به هر حال اون نوشته کاملا نوشته که من ازش امضا میکنم، هیچ مشکلی نبود از این نظر.
خانم اراد، نظر فمینیست های فرانسوی در مورد شارلی ابدو چی بوده؟
طبیعتاً فمینیست ها در مجموع شارلی ابدو رو یک مجله سکسیست نمیدونن، مجله‌ای که نابرابری جنسیتی در اون به نمایش گذاشته میشه میشناسنش، هرچند ممکنه با برخی از کاریکاتورها، برخی از نوشته ها به طور خاص موافق نباشن. البته باید یادآوری بکنیم که فمینیست های فرانسوی هم مثل خیلی از فمینیست های دیگه لزوماً همه در مورد یک موضوع خاص اتفاق نظر ندارن، ممکن یک کاریکاتوری از نظر یک مجموعه از فمینیست ها ضد زن تلقی بشه، ولی از نظر یه عده دیگه دقیقاً مطالبات زنان رو در واقع با کاریکاتور به نمایش گذاشته باشه.
خانم راد، واکنش فمینیست های فرانسوی نسبت به اتفاقی که برای مجله شارلی به افتاد چه بود؟ آیا واکنش خاصی نشون دادن یا خیر؟
جو کلی فرانسه جو غم، بهت و حیرت و همینطور خشم نسبت به این تجاوز به حق آزادی بیانیه که اتفاق افتاده. چندین انجمن بزرگ فرانسوی در ادامه سایر انجمنها و سایر فراخوانهایی که شده برای تجمع در پاریس و تجمعی که در سایر شهرها برگزار میشه فراخوان دادن و همه کنار هم، حتی اگر با حضور سیاست مدارایی که لزوماً در راستای حقوق زنان کار نکردن، لزوماً کنار فمینیست‌ها نایستاده بودن در روزهای دیگه، امروز وای میسن برای یک هدف مشترک و اون اعلام اعتراضشون و ارزش نهادن به آزادی بیانه.
و خانم شفیقایی، نکته دیگری هست که شما بخواید به اون بپردازید؟
و خب میخوام فقط یک نکته آخر رو اضافه کنم، اونم این که اینا همه جا بودن، یعنی این که هیچ کمک مالی عجیب غریبی نداشتن، هیچ، خیلی خیلی تنها بودن، یعنی در واقع میشه گفت که برخلاف این اتحاد دست جمعی که امروز به خاطر این اتفاق شده که یه جور آگاهی جمعی به وجود اومده که خب اینا سنگرای به اصطلاح آزادی بیان بودن، در اون زمان اینجوری نبود. آخرین بار در یک کنفرانسی بودم که سردبیرشون بود، من گفت که خیلی بعض من چیزه برای مسئله مالی و فقط از آبونمان و فقط از اینجور چیزه دنبال راه حل میگشتن، در این حال که 60,000 تا تیراژ داشتن. میخوام بگم که یک جریانی بود که این جریان اینجوری نبود که یه جریان قدرت بود، یه جریان دولت و یک حمایت عجیب غریب داشت، اینجوری نیست. حالا امروز این مسئله داره برعکس میشه و این یکی از نگرانی هاییه که من خودم دارم، یعنی فکر میکنم که نباید روح شورشی، روح ضد قدرت شارلی ابدو رو این حادثه خدشه‌دار کنه. از یه طرف خب خیلی خوشحالم که بالاخره یک آگاهی عمومی به وجود اومده، از یه طرف دیگه نباید برعکس بشه، نباید انواع احزاب سیاسی از این موضوع بهره برداری کنن، چیزی که ما امروز میبینیم دیگه. میبینیم که مثلا فرض کنین خیلی از کسانی که دشمنان آزاداندیشی بودن، خیلی از کسایی هم که تو کشورهای خودشون در واقع دیگر اندیشان رو محکوم میکنن، اینا میتونن بیان و جلوی صفحه این تظاهرات هم قرار بگیرن. خب این خیلی عجیب غریبه خانم کریمی، ولی خب سیاست اینه چیکار کنیم در این حال که ما خب عمیقا متاسفیم از این که واقع شاخص‌ترین روزنامه‌نگارای خیلی خیلی خوب فرانسه و هنرمندای خوب قربانی شدن و فمینیست‌ها بخشی از یاران خودشون از دست دادن. ولی فکر میکنم که آزادی زنان همیشه یک از تمای شارلی باقی خواهد موند در هر شکلی که منتشر بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس و سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا The Other Voice هم مراجعه کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. We'll be right back.